بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح شما بخیر. زیاده خواهی های غیر منطقی آمریکا مانع پیشرفت مذاکرات شد. با وجود حدود 21 ساعت مذاکره و تلاش دیپلماتیک، زیاده خواهی های آمریکایی ها مانع رسیدن به توافق شد. مسائل مختلفی از جمله موضوع تنگه هرمز و حقوق هسته‌ای و موضوعات دیگر از موارد اختلافی بوده است. پس از زیاده خواهی های طرف آمریکایی و عدم حصول توافق در مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، هیئت مذاکره کننده واشنگتن به سرپرستی جی دی ونس، معاون ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اسلام آباد را ترک کرد. ونس در سخنانی پیش از ترک اسلام آباد با اشاره به روند دشوار 21 ساعت گفتگو با هیئت ایرانی گفت طرف ایرانی شروط آمریکا از جمله توقف برنامه هسته‌ای را نپذیرفت. معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شدند، اما طرف ایرانی متعهد به توقف برنامه هسته‌ای خود نیست. او با اذعان به ایستادگی ایران مقابل تحمیل خواسته‌های زیاده خواهانه آمریکا گفت مواضع دو طرف در مسائل کلیدی همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارد و مذاکره کنندگان ایرانی شرایط ما را نپذیرفتند. عصبانیت وزیر جنگ آمریکا از مقاومت ایران. وزیر جنگ آمریکا برای روایت ماجرای دروغ عبور دو ناوشکن آمریکایی از تنگه هرمز، واژه جعلی خلیج عربی را به جای خلیج فارس به کار برد. خبرگزاری بلومبرگ پیشتر اعلام کرد دو ناوشکن نیروی دریایی آمریکا که تلاش کردند از تنگه هرمز عبور کنند، پس از هشدارهای سپاه پاسداران و پرتاب پهپاد به سمت شناورها، مجبور به عقب نشینی شدند. این در حالی است که ترامپ و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه ادعا کردند که دو ناو آمریکایی از تنگه هرمز عبور کردند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ادعای ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز را زیر سوال برد. میخائیل اولیانوف در پیامی در فضای مجازی نوشت آیا آمریکا در تنگه هرمز سهمی دارد که بتواند ادعای خود برای مدیریت مشترک آن را توجیه کند؟ پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز با اعلام اینکه ایران بر حفظ کنترل تنگه هرمز و اعمال هزینه عبور و مرور بر کشتی‌ها اصرار دارد نوشت مذاکره کنندگان هیئت ایرانی در اسلام آباد پیشنهاد ترامپ مبنی بر مدیریت مشترک تنگه هرمز را رد کردند. در جلسه برخط رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور با ستادهای انتخابات استانها آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شد. هفتمین دوره انتخابات شوراها قرار است جمعه 11 اردیبهشت برگزار شود.
با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور و تعدادی از دستاندرکاران این ستاد در یک جلسه برخط با معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور، آخرین وضعیت آمادگی برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و موارد لازم با آنان اعلام شد.
فرایند امور کشور از جمله یکی از مهمترین امور و مهمترین امور کشور در حوزه انتخابات تعطیل نشد. آخرین آمادگی استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که با توجه به اینکه مدت زمان کمی تا برگزاری انتخابات داریم، تلاش بیشتری بشه که اگر خدای نخواسته وقفه یا خللی ایجاد شده در طول این جنگ سریعتر جبران بشه و سریعتر برای برگزاری انتخابات همه فرآیندها انشالله آماده بشه.
در این حال طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات فراهم است.
همه فرآیندها تقریبا طی شده. در روستایی ما فرایند اعتراض رو داریم به بررسی سوابق داوطلبان انتخابات روستا که خب تا 27 هیئت نظارت شهرستان فرصت داره که پاسخ بده و نهایتا فرایند اصلی بازی تبلیغات هست که از 3 اردیبهشت شروع میشه تا 9 اردیبهشت ادامه داره.
قرار هست انتخابات پیش روی شوراها سامانه کد تقسیمات کشوری وزارت کشور به عنوان پایه انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.
ما در کشور بیش از 160 هزار نقطه جمعیتی از نقاط روستایی و شهری داریم. عموما در انتخابات های گذشته از سامانه سایر وزارتخونه ها استفاده کردیم. در این دوره سامانه کد به عنوان یک بیس و پایه قوی در کشور تدبیر شده.
قرار هست انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور همزمان با برگزاری انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 11 اردیبهشت ماه برگزار بشه. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
بازار جهانی گوگرد این روزها افزایش 75% را تجربه می کند، رشدی که طی 5 اخیر بی سابقه بوده. محدودیت تردد در تنگه هرمز حالا نفس صنایع جهان را به شمار انداخته است.
بسته بودن تنگه هرمز تحت تأثیر تنش‌های غرب آسیا از یک طرف موجب افزایش قیمت سوخت شده.
قیمت بنزین دیوانه کننده شده. همانطور که می‌بینی قیمت بنزین به 5 رسیده.
و از طرف دیگر اختلال در تأمین یک ماده شیمیایی کمتر شناخته شده را در دنیا رقم زد. گوگل محصول مشترک عملیات پالایش نفت و فراوری گاز طبیعی که نیمی از تجارت جهانیش به تنگه هرمز وابسته است. محصولی که این روزها در بازارهای جهانی تحت تأثیر تنش‌های غرب آسیا افزایش 75% را تجربه می‌کند. این روزها بازار گوگرد در حالی در دنیا با افزایش قیمت و کمبود دست و پنجه نرم می‌کند که پیش از این نیز کمبود ارز آن را رنج می‌داده است. طبق داده‌های آرگوس از سال 2021 این اولین بار است که قیمت گوگرد به بالاترین سطح خود در 5 گذشته رسیده است. رئیس قیمت‌گذاری نیکل و مس در آرگوس در خصوص این افزایش قیمت اینطور گفته:
ادامه افزایش قیمت‌ها می‌تواند توسعه پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد و رشد عرضه در کمربند مس آفریقا را کند کند.
افزایشی که نه تنها هزینه استخراج فلزات استراتژیک مانند مس و کوبالت را افزایش داده، بلکه آینده تولید موتورهای جت و باتری‌ها و پرنده‌های خاص را نیز تحت تأثیر قرار داده.
مس و نیکل دو فلزی هستند که تأثیر زیادی بر رشد صنایع جهانی دارند. این دو فلز به شدت وابسته به گوگرد هستند.
اما چرا گوگرد تا این حد مهم است؟ اگر گوگرد و اسید سولفوری که حاصل از آن نباشد، مسی استخراج نمی شود. و این یعنی بحران فعلی گوگرد به مشکلی برای استخراج مس تبدیل شده.
حتی اگر جنگ تمام شود، در بلند مدت شاهد افزایش چشمگیر قیمت مس خواهیم بود.
حالا بر همگان معلوم شده که تنگه هرمز تنها یک گلوگاه نفتی نیست، بلکه تمام زنجیره‌های تأمین به آن وابسته است.
غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما. آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبر نتیجه و همچنین جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا رو تشریح کرده. همراه با شما می‌بینیم و می‌شنویم.
فکر می‌کنم این دور از مذاکرات تحقیقاً طولانی‌ترین دور مذاکراتی بود که ما در این یک سال داشتیم. 24-5 ساعته، یعنی دیروز صبح که با گفتگوهای غیر مستقیم تبادل پیام بین دو طرف شروع شد از طریق میانجی پاکستانی تا الان بی وقفه ادامه داشت. در طول شب باز گفتگوها ادامه داشت در مورد طیفی از موضوعاتی که هم در پیشنهاد ده بندی ما مطرح شده بود و هم نکاتی که طرف مقابل داشت. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌های رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. این آخرین وضعیت هست که من میتونم خدمتتون اعلام بکنم.
شاید جا داشته باشه الان در واقع این سوال رو بپرسم، سوال مخاطبان هم هست، این که ادامه مسیر رو به چه صورت میبینید؟ شاید بشه این سوال رو پرسید: آیا کار دیپلماسی تمام شد؟ همچنان در جریان این رو از زبان شما بشنویم.
دیپلماسی هیچ وقت کارش تمام نمیشه. دیپلماسی همیشه ابزاری است برای تأمین و صیانت از منافع ملی و دیپلمات‌ها وظیفه‌شون رو در هر شرایطی، چه در زمان جنگ چه در زمان صلح، باید انجام بدن. خب ببینید چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اولا این دور از مذاکرات بعد از 40 و چند روز جنگ تحمیلی و بعد چند روز از آتش بس انجام شد در یک فضای مملو از نه بی‌اعتمادی، بدگمانی و سوءظن. به هر حال طرف آمریکایی مرتکب تجاوز نظامی شده علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه رژیم سکونیستی برای دومین بار در طول 9 ماه. لذا طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار وجود می داشت که در ظرف یک جلسه ما بتوانیم به توافق برسیم. فکر نمی کنم کسی چنین انتظاری داشت. علی رغم این که عرض کردم این جلسه طولانی ترین جلسه ای بود که ما در این 1 سال داشتیم. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی ها و مقتضیات خودش رو داره. اما فکر میکنم که به هر حال ما کماکان در هر شرایطی باید به عنوان دیپلمات و به عنوان دستگاه دیپلماسی پیگیر منافع ملیمون باشیم، از ابزارهای مختلفمون استفاده بکنیم برای صیانت از امنیت، حقوق و منافع ملت ایران. من جا داره از این فرصت واقعا استفاده بکنم، تشکر بکنم از دولت و مردم پاکستان، از شخص جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان، جناب آقای آسم منیر فرمانده کل ارتش، آقای اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر. تلاش خیلی زیادی کردند. مساعی جمیله پاکستان در چند هفته اخیر و به ویژه این 2-3 روز شایسته تقدیر هست. از حسن میزبانیشون تشکر میکنیم. اطمینان داریم که تماس ها و رایزنی ها بین جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سایر دوستانمون در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. دیپلماسی همچنان در کنار سایر اجزای حاکمیت، در کنار مردم خوبمون، در کنار مدافعان وطن برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور آماده همه نوع همکاری و همه نوع فداکاری هست.
خیلی متشکریم از همراهی شما بینندگان عزیز.
صحبتون بخیر باشه دوستان خوبم. 7:14:15 است. امروز 23 فروردین روز یکشنبه است. اینجا هم رادیو معارف در کنارتون هستیم از این رسانه دینی تا ساعت 12 حاصل تلاش همکارانمون رو در این رادیو موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برای شما انشاءالله پخش خواهیم کرد. اگر اونجایی که شما هستید با اختلال روبرو هست سیگنال های رادیو یا فرستنده ها، شما میتونید با از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید که هم رایگانه هم بدون قطعی میتونه صدای ما رو به شما برسونه. و در ادامه برنامه ها با خط پایان رادیو معارف رو برنامه‌اش رو ادامه میدیم، همراهمون بمونید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان چرا
کودتای امریکایی انگلیسی
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت دوم، عهدنامه گلستان. امتیازدهی به بیگانگان از طرف شاهان قاجار همچنان ادامه داشت تا جنگ‌های ایران و روس شروع شد. جنگ‌های ایران و روس یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است. مخاصمات ایران با روسیه تزاری به چند دلیل شروع شد. به علت درهم ریختگی شرایط داخلی ایران پس از کشته شدن آقا محمد خان و ضعف فتلی شاه در ایجاد حکومتی مقتدر، الکساندر امپراتور روسیه در سال 1802 میلادی اعلامیه الحاق گرجستان به روسیه را صادر کرد و چند سال بعد که با مرگ گرگین خان حاکم گرجستان اوضاع کاملاً برای تحقق نیات روسیه فراهم شد، او سیسیانوف را به فرماندهی نظامی در روسیه منصوب کرد و دستور حمله به گرجستان و منقرض کردن حاکم آنجا را به او داد. سیسیانوف هم بدون اعلان جنگ به سمت ایروان حرکت کرد. با حمله سیسیانوف به تفلیس و فوت گرگین خان، پسر او تهمورس به دربار ایران پناهنده شد و همین بهانه‌ای شد برای شاه ایران تا فرمان حمله به گرجستان را صادر کند. با حمله سیسیانوف به گنجه و کشتار وحشتناک در آنجا و تغییر نام آن از گنجه به الیزابت پل، دوره اول جنگ‌های ایران و روس آغاز شد. تصرف گرجستان توسط هر دو طرف علت اصلی جنگ‌های دوره اول ایران و روس بود.
وضعیت ستاد جنگ عباس میرزا و دربار فتلی شاه در زمان جنگ‌های ایران و روس از زبان استاد خسرو معتضد تاریخ نگار.
شوبر یه آدم اطلاعاتیه، بسیار گزارش نیکویی میده. میگه که این دراویش هندی میان در اطراف اردوگاه ایرانی می نشینن و یه عده اینا رو مهمان می کنن. اون سخاوت عرض شود که ایرانی ها، چوکی ها می اومدن، هندی ها می اومدن. گفت من تعجب کردم تو آذربایجان این همه هندی چه کار می کنه. میگه اینا می اومدن تو جلسه ای که استاف میتینگ ستاد جنگ شاه داره صحبت می کنه، ولیت داره صحبت می کنه، می نشستن و گوش می دادن. گوش میدادن و بعد میگه به عباس میرزا اینا معمولین اطلاعاتی هن و اینا شما بر سر سفره مینشانید، مینشینن اطلاعات میدن. جاسوسان انگلیسی در لباس دراویش هندی و اینکه حفاظت اطلاعات در ارتش ایران اصلا وجود نداشت. بعد میگه شما چرا دستور که میدید همه باید بشنون؟ شما باید با فرماندهان خودتون آرام پاسبان بذارید، پاسدار بذارید، مأمور بذارید، کسی نزدیک نشه. شوبر بلند میشه به تهران میرسه، میبینه این فتلیشا بازارش افتضاح، یعنی دربارش اون به اصطلاح وضعیت مملکت در اینجا خوشی و خوشگذرانی و قمار و بازی و هر شب شام می‌نشینه گنجفه بازی می‌کنه، قمار بازی می‌کنه، می‌نشینن عرض شود که سقاب می‌ریزن. بعد چقدر زن داره، ایشون 40 ساله است و دارای شاهزادگان زیاد. شما می‌دید که فتلی‌شا تا آخر عمرش 160 پسر و دختر پیدا کرد که 60 نفر از اینا قبل از مردن فتلی‌شا مردن. گزارش‌های ژوبر از دربار ایران ناامید کننده است.
با قتل سیسیانوف توسط حاکم باکو، حسین قلی خان، گوداویچ در روسیه فرماندهی سپاه را بر عهده می گیرد و در سال 1803 میلادی 1218 هجری شمسی به ایروان حمله می کند و گنجه زادگاه نظامی گنجوی، شاعر معروف ایرانی را تصرف می کند.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده.
ولی عباس میرزا ولیعهد ایران از رود ارس عبور می کند و قوای روس را شکست می دهد و به عقب می راند. در سال 1805 میلادی نیروی دریایی روس به بندر انزلی حمله می کند که نیروهای ایرانی تلفات سنگینی بر آنها وارد می کنند و در اواسط 1807 میلادی گوداویچ نماینده‌ای برای امضای قرارداد متارکه جنگ به ایران می‌فرستد، ولی فتلی‌شاه با امید به همکاری ناپلئون فرانسوی شرط مذاکرات را تخلیه تمامی نواحی اشغال شده می‌داند و در نهایت نماینده روس دست خالی برمی‌گردد.
وفای فرانسوی‌ها به ایران از زبان خسرو معتضد.
سوفان روبول افسر توپخانه، همکار کاپیتان فابویه، کاپیتان وردیه افسر هنگ 65 پیاده ارتش فرانسه، سرمشاق پیاده نظام، مارشال جوغه هنگ 65، مارشال اسمش بوده، سرجوغه بوده، توجه میکنید، دامرون سرجوغه، اینا همه میان، بیچاره بین راه که میان هیچ فکر نمی کردن این امپراتور واقعا بلهوس عوض شده. قراردادی به نام تیلسید بسته شده که ناپلئون با روسیه دیگه چی شده؟ متحد شده. آقا ولش کن ایران، ما یه حرفی زدیم، جدی نگیرید. و ناپلئون در نزد ایرانیان مرد پیمان شکنیه. اغلب فرانسویان که در ایران اومدن قرارداد بستن، این مسئله رو ما باشون داشتیم. یعنی آدمایی بودن، امیرکبیر میگفت، گفت آدمان ابوالوقت، فرصت طلب و فضول، گفت تو همه کار دخالت میکنن، هیچ کارم به نفع ایران نمیکنن. در نبرد فریدلاند روسیه شکست میخوره، قرارداد تیلسید بسته میشه و متاسفانه ایران فراموش میشه.
اما بعد از مدتی در سال 1812 به علت پیمان اتحاد انگلیس و روس، مستشاران نظامی انگلیس که در ایران حضور داشتند به جز چند سرجوخه سمتهای خود را ترک میکنند و در همین سال روسیه دست به حمله عمومی میزند و در اسلاندوز ارتش ایران و عباس میرزا را شکست میدهد که پس از این شبیخون ایران یک سال دیگر به نبرد ادامه و روسها را شکست میدهد. اما آنچه در نهایت به بسته شدن عهدنامه گلستان منجر میشود، دخالت بیگانگان و وعده های تو خالی آنها بود.
دکتر هاشمی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
انگلیسی‌ها در مدتی که در ایران حضور دارن تلاش گسترده انجام میدن که منافع خودشون رو حفظ بکنن، از یک طرف هم نمیذارن دولت ایران دولت مرکزی و متلاشی بشه، به مرکزیت دولت ایران اعتقاد دارن و از یک طرف مانع رشد جامعه ایرانی میشن.
روسیه تزاری برای اینکه به دریاهای آزاد و آبهای گرم خلیج فارس دست یابد، مهمترین راه را گذر از ایران می دانست. بنابراین از طریق تصرف بخش قفقاز که جزو ایران بود، کشورمان را تحت فشار قرار داد. و این وصیت پتر کبیر، امپراتور بزرگ تزارها بود. او در وصیت‌نامه‌اش آورده بود: کشور گرجستان و سرزمین قفقاز رگ حساس ایران است. همین که نوک استیلای روسیه به آن رگ برسد، فوراً خون ضعف از دل ایران جاری می شود و هیچ پزشک حاذقی نمی تواند آن را بهبود بخشد. و این حرف مجوزی بود برای تجاوز روسیه به ایران. روسیه در تلاش بود تا با تصرف شمال ایران آرام آرام به آبهای گرم خلیج فارس و در نهایت به هندوستان و ثروتهای افسانه‌ای برسد. به همین خاطر در صدد تضعیف ایران برآمد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه ایران در دوره اول جنگ‌های خودش با روسا که این دوره 10 سال به طول انجامید، در انتها ما می‌بینیم که طرف ایرانی می‌نشینه پای میز مذاکره و با غربی‌ها، در واقع که روس‌ها باشن و واسطه هم انگلیسی‌ها هستن، یک قراردادی رو امضا می‌کنه که به قرارداد گلستان معروف و مشهوره، که به واسطه اون قرارداد امتیازهای بسیار زیادی از ایران گرفته میشه و قسمت‌هایی از ایران، یعنی خاک ایران از ایران جدا میشه.
داغستان جدا میشه، گرجستان جدا میشه، محال شورگل جدا میشه، آچوخباشی جدا میشه، کرنل جدا میشه، منکلیل جدا میشه، آبخازیا جدا میشه و تمام اولگا و اراضی که در میانه قفقاز و سرحدات معینه حالیه بوده جدا میشه. آنچه از اهالی و افراد قفقازی کنار دریای خزر متصله مخصوص و متعلق به ممالک امپراتوری روسیه هستش. ما هم در مقابل ضمانت خودمون و حمایت خودمون از سلطنت عباسی میرزا اعلام میکنیم. چرا؟ به اونا چه مربوطه؟ مثل که الان دولت دانمارک بگه من حمایت خودمو از فلان دولت اعلام میکنم. فصل پنجم، کشتیرانی تجاری در انحصار دولت روسیه است و کشتیرانی نظامی اختصاصاً مربوط به دولت روسیه. البته ایرانی ها میتونن ماهیگیری داشته باشن، یک لطکاهایی داشته باشن، کرجیایی داشته باشن، به علت نادانی ما، به علت اینکه تکیه کردیم به بیگانه، همه اینا رو از دست دادیم.
مشهور است که شکست شدید نظامی دولت قاجار در این جنگ ها به بسیاری از وقایع بعدی در ایران منجر شد. این شکست نظامی را عمدتاً ناشی از ضعف تسلیحاتی ایران دانستند، اما واقعیت چیست؟
بله، شاید به لحاظ ادوات و سلاح جنگی دشمن قدری از ما قوی تر بود، اما هنگامی که میریم و قرارداد گلستان رو میخونیم و میبینیم چه کسانی پای اون امضا کردن، میبینیم که یک جریانی که در دربار شکل گرفته در سالهای قبل و به وجود آورنده اون جریان خود دولت‌های غربی هستن، مخصوصا انگلیس، جریان هستش که ما امروز اونو به نام جریان روشنفکری میشناسیم. جریان روشنفکری جریانی بود که توسط بخشی از تحصیل کرده های اون زمان، بخشی از آقازاده ها، بخشی از درباریان بیکفایت، اون کسانی که توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها به کشورهای غربی برده شدن، در اونجا تربیت شدن و برگشتن به ایران. اینها عامل بیگانه شدن در ایران. هنگامی قرارداد گلستان رو میبینیم به پای قرارداد گلستان کی امضا کرده؟ به عنوان مثال میرزا ابوالحسن خان ایلچی. خب میرزا ابوالحسن خان ایلچی به عنوان یک چهره منورالفکر یا روشنفکر که در دستگاه فراماسونری هم جا داره، او رو بردن در انگلیس، او رو تربیت کردن برای همچون روزی. پس ما ضربه اصلی رو داریم از کسانی میخوریم که در مکاتب غربی، در کشورهای غربی اونجا تربیت شدن.
عهدنامه گلستان که به دنبال این شکست متولد شد، قراردادی بود که با وساطت انگلیس در 12 اکتبر 1813، 29 شوال 1228 در قریه گلستان در منطقه قره‌باغ بین ایران و روسیه به امضا رسید.
عهدنامه گلستان به نمایندگی میرزا ابوالحسن داوودخان شیرازی نماینده ایران. این خود چه آدم مشکوکی بود، آدم جالبی نبود. چند بار فتلیشا اینو کتک زده بود، از ایران بیرون کرده بود، رفته بود کربلا، از کربلا رفته بود هندوستان. یه عشقی به انگلستان داشت، یه سفرم به انگلیس کرده بود. 29 شوال سال 1228 خاک بر سر ما ایرانی ها ریخته شد. یک مقدمه 11 فصل داره.
به خاطر فشار سرگور ازلی سفیر انگلیس و از ترس اینکه انگلیس حمایت مالی خود به ایران را قطع کند و نیز به علت اوضاع نامساعد و شورش‌های داخلی